ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دنبال می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای می گوید اعدامی نجات یافته از مرگ می تواند مشمول عفو شود. و روزنامه بهار چاپ تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ها، عباس عراقچی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه راهی وین شده است تا با یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دیدار قرار است ساعت 13 به وقت محلی برگزار شود و ساعت 15 به وقت وین نیز مذاکرات فنی و کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز خواهد شد. بنابراین گزارش، عباس عراقچی اعلام کرده است که در دیدار با یوکیو آمانو قرار است رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آژانس را توضیح دهد. به موازات این مذاکرات با آژانس، در هفته جاری جمهوری اسلامی ایران مذاکرات کارشناسی با گروه 5+1 را نیز در وین انجام خواهد داد. این مذاکرات روزهای 8 و 9 آبان ماه در وین و در مقر سازمان ملل متحد برگزار می شود. ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات کارشناسی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی بین المللی وزارت خارجه، بر عهده خواهد داشت. از دیگر سو، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره محرمانه بودن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 میگوید 83% ایرانی ها با محرمانه بودن این مذاکرات موافقند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره این نظرسنجی تازه میگوید از مجموع حدود 11500 شرکت کننده در این نظرسنجی، بیش از 16% مخالف محرمانه بودن جزئیات مذاکرات هسته‌ای بودند. در مذاکرات ژنو که در 23 و 24 مهر ماه برگزار شد، طرفین اعلام کردند که در تلاش برای محرمانه ماندن جزئیات مذاکرات هستند. این رویکرد تازه در جمهوری اسلامی ایران با مخالفت‌هایی روبرو شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. یک روز پس از آنکه دادستان زاهدان اعلام کرد به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی، 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند، یک مقام قضایی دیگر گفت هیچ حکم قضایی برای انتقام جویی صادر نمی شود. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه گفت احکام اعدام این افراد مدتها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما به گفته او اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. محمد مرزی، دادستان زاهدان، روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی از تلافی جویی در احکام قضایی به شدت انتقاد کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین با اعلام اسامی 16 فرد اعدام شده، 8 نفر از آنها را عضو گروه جندالله و 8 تن دیگر را قاچاقچی مواد مخدر نامید. در همین ارتباط، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حمله روز جمعه در منطقه مرزی سراوان را نمونه ای از تروریسم بین المللی و نمادی از گسترش افراطی‌گری در منطقه دانست و گفت در این رابطه با وزیر خارجه پاکستان گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف اطمینان داده که تمام وزارت امور خارجه بسیج شده است تا تحرکات لازم را برای برخورد با اقدام غیرانسانی انجام دهد. مهاجمان روز جمعه در سراوان، همونطوری که در خبر هم شنیدید، 14 مرزبان ایرانی رو به قتل رساندن. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته است دوستانی که نسبت به پیگیری موضوعاتی مثل سوریه و افغانستان انتقاد میکنند باید به این نکته توجه کنند که حادثه دردناک سراوان یک نمونه از نتایج گسترش افراطگرایی در منطقه است. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه افراط و تروریسم مرز نمی‌شناسد افزوده است در جهان امروز امنیت قابل تفکیک نیست و لذا برای حفظ امنیت کشور خود ناگزیریم به برقراری امنیت در منطقه کمک کنیم. ایسنا روز یکشنبه گزارش داد یک گروه شبه نظامی سنی موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله اخیر در سراوان را بر عهده گرفته که در آن 14 مرزبان ایرانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه مذکور که قبلا ناشناخته بود در سایت خود طی اطلاعیه حمله اخیر را ضربه شدید برای دولت ایران و در عکس العمل به آنچه جنایات سپاه پاسداران در سوریه عنوان کرده ذکر کرده است. عکس‌هایی در سایت مذکور مردان مسلح نقابداری را نشان می‌دهد که بیرق‌هایی مشابه گروه‌های تروریستی در سوریه و لبنان دارند. حمله اخیر در سراوان موجب شد جمهوری اسلامی 16 زندانی در استان سیستان و بلوچستان را اعدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اسامی 16 متهمی را اعلام کرد که روز شنبه به دار آویخته شدند. اتهام 8 تن از اعدام شدگان عضویت در گروه موسوم به جندالله و شرکت در اقدامات تروریستی و 8 تن دیگر حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است. تهران گفته است مهاجمان از پاکستان با عبور از مرز حمله اخیر را صورت دادند و پس از آن به آن سوی مرز فرار کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفته است با توجه به دستور رئیس جمهور، وزارت امور خارجه و کشور به طور جد پیگیر این موضوع اند و با تصویب شورای امنیت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شده است. علی عبداللهی روز یکشنبه گفت که تهران مراتب اعتراض خود را به اطلاع مسئولان پاکستانی رسانده تا کنترل حساسیت بیشتری در مرزهایشان و اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه طی یادداشتی رسما سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و نیز سازمان مجاهدین خلق را مؤسس گروه موسوم به جیش العدل معرفی کرد. حمله مهاجمان به سراوان و کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و به دنبال آن اعدام 16 زندانی در ایران پیشاپیش 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا در قالب مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در همین ارتباط تعدادی هم پیام تلفنی دریافت کردیم. اگر شما هم نظری دارید در خصوص این خبر میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12.
میگم چه فرقی میکنه کار شما با این تروریست ها؟ میگن انتقام گرفتیم. این چه جور انتقام گرفتنه؟ 4 تا جوان معتاد رو گرفتین آویزون کردین که در خانواده های شهیدان رو شاهد کنید.
در رابطه با کشته شدن مرزبانان، اولا به همه خانواده هاشون تسلیت میگم و در ضمن مسئولیتش به گردن خود شخص خامنه ای است. اگر به کشورهای دیگر دخالت نکند، مثلا توی سوریه، اینطوری نمیان سربازان بیگناه ایرانی را در داخل خاک ایران سرش ببرند. الان اگه یک فلسطینی کشته شده بود، خامنه ای و جمهوری اسلامی اعلام عزای عمومی میکرد. 14 تا سرباز ایران را سرش بریدن، آقا نه اعلام عزای عمومی شد و یا پرچم ها نیرافراشته میشدن. این قانون هر مملکتیه. و یا اینکه جمهوری اسلامی اگر نمیترسی این 14 نفر را رسما اجازه بدین که ملت بیان تشییع جنازه بکنن و در خیابان‌ها شرکت کنن در تشییع جنازه. حتی از جنازه هم می‌ترسیم، اجازه نمیدین که مردم از جنازه شهیدان و سربازان و خودش هم تشییع جنازه بکنن، چون می‌ترسین مبادا یه وقت بر علیه جمهوری اسلامی بشه.
اعدام زندانیان در بلوچستان هیچ گونه حکم قضایی نداشته، بلا فاصله بعد از مرگ مرزبانان انجام شد. بعد برای اینکه زیر سوال نرن گفتن این حکم از قبل صادر شده بود. محمد زی هستم از زاهدان.
حمله به سرباز، مرزبان یا هر چیز دیگه این کار بسیار زشتی هست. همینطور کشتن زندانی، این هم به تلافی و توسط مقامات دادگستری.
شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. اما در پی اعتراض و تهیه تومار از سوی خانواده شهدا و پاسداران پرونده شکایت اونها از نعیمه اشراقی نویه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دادسرای جرایم رایانه‌ای فرستاده شده. نعیمه اشراقی چندی پیش در صفحه فیسبوک خودش در کامنتی جنجال برانگیز نوشت که جوکی را برای آیت الله خمینی درباره ازدواج با بیوه شهدا تعریف می‌کرده و او همیشه به شوخی از آن یاد می‌کرده است. به دنبال اعتراض تعدادی از خانواده‌های شهدا و کاربران فیسبوک به این کامنت، خانم اشراقی گفت که هک شده و کس دیگری این کامنت را روی صفحه قرار داده. بشنویم از شیرین فامیلی.
آنگونه که داوود براتی دبیر هیئت شهدا و ایثارگران در جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است، پرونده شکایت خانواده شهدا از نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی برای رسیدگی به شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. این هیئت در نامه‌ای به رئیس شعبه دادسرای جرائم رایانه‌ای تقاضا کرده که موضوع انتشار مطالب نعیمه اشراقی درباره شهدا و آیت الله خمینی در صفحه فیسبوک خود در دستور کار و رسیدگی آن دادسرا قرار گیرد. در تاریخ 23 مهر ماه نعیمه اشراقی در صفحه فیسبوک خود کامنتی را گذاشت که خشم و اعتراض خانواده شهدای جنگ ایران و عراق را برانگیخت. در این کامنت نوشته شده بود که جوک دیگری که برای امام تعریف کردیم و همیشه به شوخی یاد می کردند این بود: امام خمینی، ای پاسداران، بیوه شهدا را بگیرید، ای کاش من یک پاسدار بودم. این کامنت که انعکاس وسیع و متفاوتی در شبکه اجتماعی فیسبوک داشت، بسیاری آن را توهین به رهبر سابق جمهوری اسلامی، خانواده شهدا و همسران آن ارزیابی کردند و تعدادی هم مطرح کردند که آیت الله خمینی که در دوران جنگ ایران و عراق جوانان و مردم را به حضور در جبهه ها فرا می‌خواند و از شهادت تمجید می‌کرد، در خانه خود به لطیفه درباره قربانیان جنگ و خانواده آنها می‌خندید. گرچه نعیمه اشراقی ضمن حذف کامنت در بیانیه اعلام کرد که این کامنت جعلی است و به او نسبت داده اند، اما تعدادی از کاربران عکسی را منتشر کردند که نشان می‌داد صفحه‌ای که کامنت را نوشته همان صفحه اصلی نعیمه اشراقی است. در پی آن در 30 مهر ماه رسانه‌های داخلی خبر دادند که 1000 خانواده شهید و 100 مؤسسه، گروه، تشکل، مسجد و هیئت مذهبی با امضای توماری اظهارات نعیمه اشراقی در فیسبوک و منتسب کردن آن به آیت الله خمینی را محکوم کرده و آن را حتاکی و توهین به شهدا، همسران و پاسداران نامیده و خواستار مجازات نعیمه اشراقی شدند. نعیمه اشراقی پیش از این نیز با طرح نظراتی در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی فیسبوک موجب واکنش‌هایی از سوی مخالفان خود شده بود. او چندی پیش عکس دختر خود را هنگام دریافت جایزه دانش آموزی در کانادا با استفاده از ابزار کامپیوتری فتوشاپ محجبه‌تر کرده و آن را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده بود. خبر تشکیل پرونده شکایت از نعیمه اشراقی و ارجاع آن به دادسرا در حالی است که هفته گذشته روز 26 مهر ماه هم نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود در جلسه آینده این کمیسیون مسئله توهین نعیمه اشراقی به آیت الله خمینی و شهدا بررسی می شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما اگر که مایلید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید نظرتون رو درباره انتشار این خبر که نظرسنجی خبرگزاری ایسناس از موافقت 83% ایرانی ها با محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای با ما در میون بگذارید با 2020221122111